أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فوائد بعثت و غایات و اهداف بعثت و ارسال رسول بود و در این زمینه اجمالاً مباحثی رو طرح کردیم و عرض کردیم آمدن پیامبران تارتن برای ارشاد جامعه است. شد که ارسال رسول و بعثت انبیا تارتن برای ارشاد انسانها و جامعه است به منافع و مصالح خودشون، و منافع و مصالح عرض کردیم منظور از منافع و مصالح این است که در مقررات اجتماعی حقوقی اینها راه براشون باز باشه که چه باید بکنن و چه باید انجام بدن، چگونه معامله بکنن، چگونه برخورد داشته باشند با دیگران و امثال اینها. این یک مورد بود که عرض شد. مورد دیگری که عرض کردیم مسئله تزکیه و تنزیه خلق بود که اون هم گفتیم جزء اهداف رسولان الهی است که می باید به دست انبیا این کار انجام بگیره، باید خودشون شایسته باشن تا بتوانن به اصلاح دیگران و تزکیه دیگران بپردازن. مورد سوم این بود که عرض کردیم آمدن انبیا و رسول اینها برای تعلیم حکمت، برای اینکه به مردم یه مطالبی رو بیاموزن که اون مطالب جزء معارف حقه فطریه انسانی است و اون مطالبی است که مطالب مطابق با واقع و به انسان یک نوع واقع بینی میده، به انسان یک روحیه دیگری به انسان میده، یک بینش و بصیرتی به انسان میده که این عرض کردیم اضافه بر مقررات اجتماعی و حقوقی است که قطع نظر از مقررات اجتماعی و حقوقی یک همچین بینش هایی هم در زندگی هست که این به وسیله انبیا این بینش ها آموزش میشه نسبت به مردم، که نسبت بین کتاب و حکمت رو هم عرض کردیم میتونیم بگیم نسبتش آمین من وجه، یعنی ممکنه کتاب باشه حکمت نباشه، به این اصطلاح که ما عرض کردیم. مثل این که میفرماید که مثلا از زنها در موقع حیض پرهیز کنید، این یه حکمه که در اینجا بیان شده اما حکمت نامیده نمیشه. یا اگر حدثی صادر شد شما وضو بگیرید و بایستید به نماز، اینا حکمت نامیده نمیشه. یا در معاملات احل الله البیع، خدا بیع رو حلال کرده است، و حرم الربا و ربا را محرم فرموده، این حکمت ازش استفاده نمیشه. و گاهی حکمت هست و کتاب نیست، مثل مطالبی که بصیرت آوره، مطالب تفصیلی که در لسان انبیا و اولیاء خدا آمده که تفصیلش در کتاب نیست. این در لسان انبیا و رسول الهی آمده، اونجا بیان شده. و گاهی از اوقات هم کتاب و هم حکمته که دوتایی با هم در یک جا جمع شده، مثل مطالب بصیرت آور قرآن کریم که خیلی هم زیاده، نکات معارف الهیه، نکات معارف اخلاقی که در کتاب زیاد آمده. پس بنابراین انبیا و رسول معلمین کتاب و حکمت هستند، هم مقررات رو بیان میکنن و هم چیزهایی رو، معارفی را که بصیرت آوره، بینش به انسان میده. این هم یه نکته بود که در اینجا بیان شد. و از تفصیل اجمالات کتاب رو بیان میکنن دیگه. بله، چون تفصیل حکمت در کتاب نیست. ممکنه یه اشاراتی باشه بین خدا و انبیا که هر کسی نفهمه، ولی اونها از همون اشارات تفصیل مطالب رو ممکنه بیان بکنن. یعنی نکات اخلاقی مثلا ما و قرآن، الان شما در نظر بگیرید نکات اخلاقی که در لسان پیامبر اسلام آمده یا در لسان ائمه اطهار السلام آمده، ما همه اینا رو از قرآن نمیتونیم خودمون استفاده کنیم، توجه کردیم؟ ولی نکات ارزنده و بزرگی در کلمات اونها هست که واقعا یک تحول و حیات جدیدی به حیات انسانی میده. اگر انسان تأمل کنه در اون نکات، حیات انسانی حیات دیگری میشه. و اینه که با حکمت و آموزش های اونهاست که به دست امت اسلامی آمده. بنابراین این هم یکی از موارد که از فواید ارسال رسول و بعث انبیا. و فائده دیگری که عرض کردیم، که این فائده البته شاید بیشتر فائده رسول باشه نه فائده هر نبیی، چون ما گفتیم بین نبی و رسول گفتیم که عموم خصوص مطلقه، هر نبیی رسول نیست، رسول مقام شامخی است که بعض انبیا داشتن. اون مقام چیه؟ مقام مبارزه با فسادها، فسادهای اجتماعی و انقلاب، خلاصه نجات دادن توده‌های ضعیف، توده‌های مظلوم. این البته کار هر پیامبری نبوده و عده‌ای از پیامبران مبعوث بودن از برای این کار، توجه کردیم؟ وقت این رو ما عرض کردیم از برای اصلاحات میان. اصلاحات اقسام مختلفی داره، روی تجاوزها، ظلم، ستم، امثال اینها رو بگیرن، مثل مبارزه حضرت موسی با فرعون مثلا که نجات داد بنی اسرائیل رو از دست فرعون مثلا و فرعونیان. یه قسم از این اصلاحات هست که به کار علماء فاسد میخوره، که در اون علماء فاسدی که کتاب‌های آسمانی داشتن مثل یهود و نصارا مثلا، اینها خب یک تحریفاتی کرده بودن، یک تغییراتی داده بودن به کتاب‌های الهی، یک اضافاتی کرده بودن، یک جایی رو کسر کرده بودن، اختلافاتی به وجود اومده بود و این اختلافات منشأ شده بود که مسلک‌ها، مذهب‌ها مثلا به وجود بیاد. و پیامبر می اومد از نایه خدا برای رفع این اختلاف ها و واضح کردن اون حق ها که کدوم از اینا حقه، روشن می کردن که حقش اینه، باطلش اینه، تحریفش اینه، غیر تحریفش اینه، اینها رو واضح می کردن و روشن می کردن. پس یک سری از اصلاحات هم اصلاحات معارفی است و اصلاحات فکری است که برای امت ها پیش می اومده، یه انحرافاتی و خونها می آمدن از نایه خدای متعال برای اصلاحات جامعه. توجه فرمودین، اینم یکی از موارد اصلاحات بود که عرض شد. حالا در اینجا بعد از این مقدمات، ما مطلبی رو که امروز میخواییم عنوان کنیم، این مطلب درباره اینه که میخواییم عرض بکنیم، مطلب چهارمه جز به این مقاماتی که تا حالا آمدیم پایین، مقام سیوم تمام میشه، وارد مقام چهارم میشیم. مقام چهارم چیه؟ مقام چهارم توضیح یک ابتکاری است که این ابتکار رو تقریبا مرحوم مصنف و عده دیگران هم داشتن. اون ابتکار اینه که معمولا در توجیه فواید بعثت و ارسال رسولان می آمدن روی اجتماع و نوع انسانی تکیه می کردن، و مرحوم مصنف آمده در اینجا روی خود کمال انسان تکیه کرده. کار نداره اجتماع باشه یا نباشه، و روی اجتماع تکیه تنها نکرده. اجتماع هم یه مصداقه، یعنی ما که گفتیم خدا باید انبیا رو بفرسته برای ارشاد، چه یه نفر باشه چه جمع باشن، این در هر دو صادق. خدا گفتیم خدا انبیا رو بفرسته برای تنزیه و تزکیه، چه یک نفر انسان رو کره زمین باشه چه جماعتی باشن، چه معاشرت با هم داشته باشن چه معاشرت با هم نداشته باشن. اعم ترک کردیم مباحث رو در اینجا، ولی چیزی که هست، از عبارت بعضی از حکما به خصوص و از عبارت بعضی از اهل کلام استفاده میشه که روی نوع انسانی و بقاء نوع انسانی تکیه کردن، اجتماع انسانی تکیه کردن. مگر کسی بیاد توجیه کنه بگه اونا از باب مصداق و نمونه گفته باشن، ولی عبارت اینجوریه. مرحوم محقق لاهیجی هم ایشون هم میفرماد که عبارت اینا اینجوره، ظاهرش اینه که روی حفظ نوع انسانی و اجتماع تکه کردن. وقت بنابراین روی این نحوه تکه که حالا من میخونیم، یه نمونش مطالبی است که شیخ ابو علی سینا در کتاب شفا اونجا بیان فرموده. میبینید این خیلی مشهورم هست که عبارتیشون رو معمولا نقل میکنن، کسانی که عقاید نوشتن نقل میکنن عبارتیشون رو، که ایشون در اونجا عبارتش همینه، حول و حوش مسئله بقاء نوع انسانی و اجتماع نوع انسانی دور میزنه. وقتی فلسفه نبوت رو و بعث رسول رو بیان میکنه، این رو علتش بیان میکنه. توجه کردید؟ صحبتی از کمال انسانی ولو یک فرد باشه نیست تو عباراتیشون، عباراتیشون اینجوره. دیگران هم معمولا به تبع ایشون وقتی که مسئله نبوت مطرح کردن، طریقه شیخ رو اخذ کردن، رو همین طریقه عنوان میکنن، که عنوانش هم حالا مقدماتی داره که بعد اشاره میکنیم در این زمینه. بنابراین ما میبینیم در فواید پس دو راهی که داریم در نظر میگیریم، یه راه، راهی است که حکما رفتن و به تبع اونها هم عده از فلاسفه رفتن و عده از متکلمین به تبع اونها هم همینجور طرح کردن که مسئله حفظ نوع انسانی و اجتماع انسانی رو به عنوان فلسفه نبوت و فایده نبوت عنوان کردن. یک طریقه اینه که نعم چه بقاء نوع انسانی صورت بگیره چه نگیره، چه اجتماع انسانی باشه چه اجتماع انسانی نباشه، اعم طرح کردن. و مسلم طرح اعم بهتره، یعنی طرح اعم این ممکنه اگر اجتماع منظور باشه، یک کسی بگه که خب تا بشر اجتماعی نشده نبوت لزوم نداره، نبوت فایده نداره. برای اینکه ما نبوت برای اجتماع میخواستیم، وقتی اجتماعی نیست و فرد اول خدا خلق کرده، این نحوه توجیه کردن نبوت اثبات این لزوم یا اثبات فایده برای این نبوت در این وضع که یک فرد بیشتر ما نداریم، یا اگر افرادی داریم با هم معاشر نیستن، اصلا با هم ارتباط ندارن، هر کسی یک کوهی رو گرفته شماره گذاری کرده و رو همون کوه خودش مشغوله، برای خودش زندگی ایجاد کرده و همونجا خودش با دسترنج خودش زندگی میکنه، اشیایی به وجود میاره و تأمین میکنه خودشو، کارم به دیگران نداره. اینجا فایده نبوت چی میشه؟ در چنین مواردی وقت ما میمونیم معطل، نمیتونیم بگیم نبوت فایده داره یا لزوم داره در چنین مواردی. اما اگر ما دائره بحث رو اعم گرفتیم، کمال انسانی گرفتیم، ولو یک فرد باشه، میگیم اگه اون فرد اول را که خدا خلق میکنه پاش میذاره رو کره زمین، باید یا خودش نبی باشه یا باید کنارش نبی باشه. نمیشه بدون نبی، نمیشه. چرا؟ برای اینکه این فرد اول باید به کمال انسانیش برسه و خودش نمیتونه به کمال انسانی برسه، یا باید خدا خودش رو نبی قرار بده یا باید کنارش نبی باشه که او رو ارشاد کنه به همون مطالبی که گفتیم. اخ مسلم این به واقع نزدیکتره، این تقریب به واقع نزدیکتره، و در لسان ائمه اطهارم علیهم السلام همین تقریب استفاده میشه از زبان اون بزرگواران، که بعدن حالا عبارت اونها رو هم فعل جمله یا یک روایتش اشاره میکنیم در این زمینه. خب حالا برای توضیح این مطلب اینه که عرض میکنیم مثلا مرحوم شیخ در شفا، ایشون وقتی وارد میشه یه مقدماتی از برای فلسفه نبوت ایشون بیان میکنن. از جمله مقدمات اینه که اینطور میفرمان، میفرمان به این که بله، فصل فی اثبات نبوت و کیفیت دعوت نبی الالله تعالی و المعاد الیه و نقول الان من المعلوم ان الانسان یفارق سایر الحیوانات، انسان با سایر حیوانات تفاوت داره، و انه لا یحسن معیشته لو انفرد وحده، انسان نمیتونه زندگیشو خوب جور کنه اگر منفرد باشه و تنها باشه و بخواد خودش امور خودشو در دست بگیره. لو انفرد وحده شخصا واحدا یتولی تدبیر امره من غیر شریکن یعاونه علا ضروریات حاجاته. اگه خلاصه کسی کنارش نباشه که او کمک بهش بده، این نمیتونه خودشو تأمین کنه، پس بالاضطرار مجبور میشه که اجتماع تشکیل بده، دور هم جمع بشن. وقتی دور هم جمع شدن به هم کمک بدن، این یه قسمی از کارها رو در دست بگیره، اونم یه قسمی از کارها رو در دست بگیره. و انه لابد من ان یکون الانسان مکفیان به آخر من نوعه، انسان باید که اکتفا کنه به یه فرد دیگری، این از او کمک بگیره، تعاون بگیره. که یکون ذالک الامر، یعنی ذالک الاخر، نسخه به نظرم اشتباه بشه، ذالک الاخر، اون دیگری هم میباید همینطور اکتفا کنه به این، مکفیان به و به نظیره. فیکون هازا مثلا یبقل لذالک و ذاکه یخبز لهازا، مثلا این برای او بقالی کنه، اونم برای این خبازی کنه، این برای اون مثلا بغولات رو تهیه بکنه، اونم برای این نون بپزه بده، با همدیگه اینجور تعاون کنن. و هازا مخیتون للآخر و الاخر رو یتخذ الابره لهازا، این برای او خیاطی کنه، او برای این سوزن درست کنه، این بدوزه و سوزن به این بده. همین تعاونات اجتماعی که در خارج میبینید، حتی از اجتماع او تا اینکه اجتماع کنن کان امرهم مکفیا، بتونن زندگی کنن با کفایت. و لحاظا مستر رو الى عقد المدن و الاجتماع، به خاطر این چیزها اضطرار پیدا کردن به اینکه تشکیل مدینه بدن، تشکیل اجتماع بدن. خب حالا تا اینجا که رسیدیشون، بعد فرمودی که خب حالا که مشخص شد انسان اجتماعی بعد زندگی بکنه، و فاذا کان هازا ظاهرا فلا بد فی وجود الانسان و بقائه، اگر بخواد انسان باقی بمونه و ادامه پیدا کنه حیاتش، لابد من مشارکت، باید با همدیگه تشارک داشته باشن، تعاون داشته باشن. ولا یتم المشارکه الا به معاملتی، این مشارکت تمام نمیشه الا اینکه با هم معامله داشته باشن، این برای او کار کنه، اون برای این کار بکنه. کما لابد فی ذلک من سایر الاسباب التی تکون له، و لابد فی المعامله من، چون که سایر اسباب هم لازمه، مثل اسباب تکوینی مثلا برای بقای انسان، این هم لازمه برای انسان که با هم دیگه معامله داشته باشن. خب بله، ما میخوایم این عرض کنیم، ما میخوایم بگیم کمال انسانی باید غایت باشی. وقت کمال انسانی هم تو که برای فرد منظور میشه، برای اجتماع هم منظور میشه، و حکومت هم مقدمه کمال انسانی. حکومت که جزء اهداف نیست، حکومت جزء اهداف میانه است، یعنی هدف وسط، هدف نهایی همون کمال انسانی. اگر می‌بینیم نسبت به حکومت هم اینقدر اهمیت داده شده، برای اینکه مقدمه است برای اینکه انسان‌ها به کمال برسند، جلوی تجاوزات و مانع‌ها گرفته بشه و شکسته بشه سدها، و انسان‌ها بشه به کمالشون برسن. پس اون غایت اصلی، هدف نهایی کمال انسان‌هاست، حالا چه فرد باشه چه اجتماع. اما اگه بخوایم ما رو اجتماع تکیه بکنیم و نبی رو هم بفرست بگیم اعزام شده برای این به وجود اومدن اجتماع و برای بقای نسل انسانی، این خیلی از هدف دور میشیم. هدف ما کمال. بله، هدف اون که گفتیم کمال به حد مطلوب عام، ممکنه یک بشر باشه مثل حضرت آدم. شما میگید حضرت آدم به کمال نرسی؟ نه، حضرت آدم رو عرض میکنی، یک فرد ممکن، یک فرد باشه ابتداعاً و به کمال برسی. اجتماع شرطش نیست که بگیم حتما باید اجتماع باشه تا به کمال برسی، این شرطش نیست. ممکنه یه فرد باشه اجتماعی هم زندگی نکنه، مثل حضرت خضر اجتماعی هم زندگی نمیکنه و به کمالش برسه. این اعمه. ما میخوایم بگیم، عزم کنیم که حالا شما روش تأمل بفرمایید، و من میخوام عرض کنم مصنف توجه داشته به این نکته، که این نکته ایشون در اینجا تو متن آورده که این اهداف برای این است که انسانها به کمال انسانیتشون برسن، به کمال انسان هدف نهاییونه. ایشون هم نظرش به این جهته. حالا شما عبارت ایشون ببینید، ایشون تمام عبارتشون که من همه عبارتشون نقل نکردم، فعل جملهشو نقل میکنم، حالا خودتونم مراجعه بفرمایید، سر تا پای عبارت تا آخرش که ملاحظه میکنید تمام رو همین میگرده که انسان تنها نمیتونه زندگی کنه، اجتماعی باید زندگی کنه. حالا که قراره اجتماعی زندگی بکنه، اجتماع که محقق شد قانون میخواد، بدون قانون نمیشه زندگی کرد. والا میبینید این تجاوز میکنه نسبت به حق او، و به عکس پس برای جلوگیری از تجاوز قانون لازمه. پس قانون که لازم شد، قانوندان و مقنن لازمه. بعد مقنن بیاد، یه مقننی بیاد که همه قبول داشته باشن. پس باید کتاب بیاد از نایه خدا و رسول باید از نایه خدا بیاد تا این اجتماع بتونن با هم معاملات داشته باشن و زندگی کنن و نسل باقی بمونه و انسانیت باقی بمونه. شما الان عبارت ببینید بیش از این استفاده میشه یا نه؟ خیلی هم از عبارتیشون نقل کردن، به فارسی به عربی این طرف اون طرف زیاد نقل کردن، ملاحظه بکنید. بعد ایشون میفرمایند که ولا بد فی المعامله من سنت و عدل. حالا که قراره با هم معامله بکنن، روابط داشته باشن، باید یک سنت و روش و یک قانون عدلی فیما بین باش. ولا بد لسنت و العدل من سان و معدل. حالا که بنا شد قانون باشه، باید یک سانی باشه، یعنی قانوندان و مشرع و مقننی وجود داشته باشه و معدلی وجود داشته باشه. ولا بد من ان یکون هازا به حیث یجوز و ان یخاطب الناس و یلزمهم السنه. باید این فرد یه نحوهی باشه که بتونه با مردم مخاطبه کنه، گفتگو کنه، روبرو بشه، حرف بزنه، بگه با مردم، مردم الزام کنه به سنت، وادار کنه به این روشی که او آورده عمل بکنن. ولا بد من ان یکون هذا انسانا، این باید پس انسان باشه. ولا یجوز ان یترک الناس و آراءهم فی ذلک فیختلفون. این صحیح نیست که مردم رو به آراء خودشون واگذار کنن و حال اینکه اینا اختلاف دارن با هم دیگه در مسائل. و یرا کل منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما. هر کسی میگه اونی که نه به نفع من عد ضرر من ظلمه. فلهاجت الى هذا الانسان فی ان یبقا. عبارت جالبی ایشون اینجا برام فرمودن که میفرمان حاجت انسانها به یک همچین انسانی در حفظ نوع و بقا بیشتر از این گودی کف پاست که خدا او رو مراعات کرده، این گودی کف پا که برای ما مراعات کرده، یا این موجه های این چشم، یا این ابرو مثلا، این چقدر تأثیر داشته در بقای ما. اگه نبود حال این ابرو، ما باقی نبودیم، مثلا باقی بودیم. اگر این موجه های چشم نبود، ما باقی نبودیم، مثلا باقی بودیم. اگه این گودی کف پا نبود، یه خود را می رفتیم خسته می شدیم. این گودی کف پا تأثیر داره مثلا در این که در راه رفتن یادم خسته نمی شه، زود بهتر می تونه راه بره. اینجوری لزام در نظام که اینجور رسم بود از پیش، کسانی که کف پاشون صاف بود اینا معاف می شدن، و اینایی که گود بود کف پاشون اینا رو می بردن نظام، برای اینکه نمی تونستن درست عملیات رو خوب انجام بدن، مثلا چیزای نظامی رو خوب پیاده بکنن. حالا این بالاخره در زندگی ما نقش داره، اما نقشش جوری نیست که اگه نباشه باقی نمونیم. و میگه خدایی که آمده مراعات کرده این امور رو در حفظ نوع انسانی، چطور میشه اون وقت اجتماع انسانی رو رها کنه و این مقررات و قوانین رو نیاره و یه پیامبری که بیان مقررات بکنه نیاره تو جامعه که برای حفظ نوع لازمه. میبینیم یه همچه نتیجه خوبی هم گرفتن از این بحث. ملاحظه کنید، میخواهد فلحاجت و اله هازر انسان فی ان یبقا نوع ناس و یتحصل وجودو اشد من الهاجه اله انبات شعر علال اشفار و علال هاجبین و تقعیر ال اخمس. بفرماید که حاجت به این انسان، نوع انسان، نوع مردم باقی بمانن و وجود نوع انسانی حاصل پیدا کنه و محقق باشه، شدیدتر از نیاز به روییدن موهاست بر اشفار، یعنی موجه های چشم، این جای موها رو میگن اشفار. و علل حاجبین و بر این دو ابرو، روییدن مو بر این دو ابروان. و تغییر الاخمس، اخمس همون کف پاس، تغییر یعنی گود کردن، و گود کردن کف پا حاجت انسان بیشتره. و اخمس من القدمین و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضرر فيها في البقاء، و اشیاء دیگری که ضرری در بقا انسانی نداره، بل اکثر ما لها انها ينفع في البقاء، نهایت چیزی که اینا داره مثل این روییدن مو بر اشفار یا بر ابروان یا گودی کف پا، اینی که نفع داره. بل اکثر ما لها انها ينفع في البقاء، و وجود الانسان صالح لان يسن و يعدل ممکن كما سلف منا ذكره. حالا میگه که انسان صالح بخواد در دنیا زندگی بکنه جز ممکنات، جز ممتنعات نیست که بگیم به خاطر امتناعش خدا مراد نمیکنه اینو، جز ممتنعات. و وجود الانسان صالح لان يسن و يعدل ممکنون، ببخشید این عبارت رو میشه اینجور معنا کرد، یعنی وجود یک انسان نبی که صالحه و پیامبره برای اینکه بیاد قانون مطرح بکنه و عدالت بکنه بین اجتماع، این ممکنون که ما سلف من نازک رو، چون که قبلا بیان کردیم، یعنی حاجت انسان بیشتره به این کار، از اینکه این موجگان چشم رو داشته باشه، از اینکه ابروانش مو داشته باشه، از اینکه پاش گودی داشته باشه، حاجتش به یک همچین انسانی بیشتر. از طرفی هم وجود چنین انسانی ممکنه، جز ممتنعات نیست، یعنی آمدن پیامبر ممکنه و محالات جز محالات نیست. و فلا یجوز ان یکون العنایت الاولا یقتضی تلک المنافع ولا یقتضی هذه التي هي اسها، میفهمید وقت جایز نیست با این کیفیت که عنایت اولا، حکمت الهی، اون رحیمیت مطلقه الهی، او بیاد اقتضاء این منافع رو داشته باشه و در نظر بگیره، مراعات کنه این منافع رو، که اینها عرض کردیم نقشش در بقا انسان خیلی نقشم نداره، فقط نقش یک فائده رو داره و نقش اساسی نداره. وقت بعد اهمال کنه چنین مطلبی را که این اساس حساب میشه برای حفظ نوع انسانی. توجه کردید؟ این مطالب ایشونه، مطالب دیگه البته دارن، ولی همه مطالبشون حول و حوش همین مطلب دور میزنه که برای حفظ نوع انسانی، خوب زندگی کردن در همین دنیا، خوب با هم برخورد کردن، حق او رو پامال نکردن، حق اینو پامال نکردن، ما احتیاج به پیامبران داریم و احتیاجمون هم به پیامبران از اون چیزهای دیگری که خدا برای ما در نظر گرفته بیشتره. وجود پیامبران هم امریست ممکن، پس حتما خدا این رو مراعات کرده، پیامبران را فرستاده برای ارشاد به مسائل حقوقی اجتماعی، اون چیزی که دخل در زندگی انسان و بقای نوع انسانی داره. توجه کردی؟ اما حالا بعد از این نوع انسانی، کمال انسانها در رابطه با خداشون چی میشه؟ طریقش چیه؟ از چه راهی انسانها به خدا قرب پیدا بکنن؟ کمال واقعی از کجا حاصل میشه؟ اینا دیگه نیست تو عبارات. این ملاحظه است که عرض میکنیم این طریقه رو که مرحوم مصنف در اینجا عنوان کردن، که بودن خدا پیامبران رو میفرسته برای ارشاد، برای تعلیم حکمت، برای تزکیه، برای تهذیب، برای اینکه انسان به نهایتش برسه. نهایتش چیه؟ به کمال اون نهاییش برسه. اون چیه؟ قرب الالله، به قرب الالله برسه. این کیفیت انسان تقریر کنه فائده انبیا رو و هدف از ارسال رو، این اتم به این کیفیت. توجه کردیم به این صورت. حالا ما در اینجا ملاحظه میکنیم که در بعضی روایات که عرض کردم اشاره میکنیم، از جمله این روایت هست که مرحوم شیخ المحدثین مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی اونجا از هشام ابن حکم نقل فرمودند از امام صادق علیه السلام که انه قال للزنديق الذي سأله من اين اثبت الانبياء والرسل، شخصی از کفار به خدمتش عرض کرد که از کجا شما اثبات انبیا و رسل میکنید؟ حضرت فرمودند قال انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیان، که این روایت رو در اصول کافی جلد 1 صفحه 168 اونجا عنوان فرموده که میفرماید که ما وقتی که ثابت کردیم که خالقی داریم، صانعی داریم، متعالیان عنا، از ما خیلی برتره، حد وجودی او ارتباطی به حد وجودی ما نداره، متعالیان عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذالک صانع حکیما متعالیا، و این صانع رو میبینیم که حکیم است و علو شأن و مقام داره و احتیاج و عجز در اونجا نیست، لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه. میبینیم این در یه حد بی‌نهایتی است که امکان نداره که خلقش او رو مشاهده کنن و با او تماس مستقیم داشته باشن و یلامسوه ولا یلامسوه لم یجز ان یشاهده خلقه، جایز نیست، ممکن نیست که مشاهده کنن او رو و جایز نیست که ملامسه کنن با او رو، لمس کنن او رو و مستقیما با او ارتباط داشته باشن. فیباشرهم و یباشروه، خدا با اینا مباشرت داشته باشه و اینها با خدا مباشرت داشته باشن. و یهاجهم و یهاجوه، خدا با اینها مکالمه کنه و حجت رو بیان کنه، اینا حجتی اگه دارن بیان بکنن تا جواب بشنون. وقتی میگیم اینجوره خدا داریم و در یک حد و مرتبه است که نمیتونیم مستقیما تماس برقرار کنیم، اینجا حاجت به آمدن پیامبران پیدا میکنیم. ثبت ان له سفرا فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده، اینجا ثابت میشه، محقق میشه که باید یه سفیرانی باشن بین خدا و خلق، سفرایی باشن که تعبیر کنن مطالب رو از خدا برای خلق، بیان مطالب رو بازگو کنن، ابراز کنن. یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، و بندگان خدا رو اونها بیان دلالت کنن، راهنمایی کنن بر مصالحشون، بر منافعشون، حالا مصالح فردی باشه، اجتماعی باشه. و ما بهی بقاؤهم، و اون چی که بقای اونها به اوست، و فی ترکهی فناهم، و اون چی که فنایشون در ترک او هست. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، پس ثابت شد که باید یه عده‌ای باشن آمر، ناهی باشن از جانب حکیم علیم، عن الحکیم العلیم فی خلقه. و المعبرون عنه جل و عز، و کسانی که از او تعبیر مراد کنن، بیان بیان کنن که این عبارت ها از ناحیه خداست. و هم الانبیاء علیهم السلام و صفوته، اینا انبیاء الهی هستن و برگزیدگان او هستن، من خلقه حکما که دارای حکمتن، مؤدبین بالحکمه، مبعوثین بها، اینا مؤدبن به حکمتهای الهی و مبعوث به همون حکمت هم هستن، غیر مشارکین للناس، و اینا با مردم شریک نیستن. در چی شریک نیستن؟ در اعمال و رفتار و احوالات مردم. در عین این که با مردم در خلق و در ترکیب شریکن، علا مشارکت هم لهم فی الخلق و ترکیب، غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم، در حالات مردم اینا شریکت ندارن. اگه مردم فسق میکنن اینا اهل فسق نیستن، اگه مردم فجور میکنن اهل فجور نیستن. مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، از نای خدا مؤیدن به حکمت. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. میفهمید بعد خدا همراه اینا کرده یه آیه بگینه، شاهدی، معجزه که مردم بفهمن که اینا حجت های الهی هستن و زمین از حجت الهی خالی نمانه تا مردم صدق مقاله اینها رو بدانن و بفهمن که عدالت ممکنه برقرار بشه. حالا بقیه مطالب ان شاء الله بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.